نوار شماره 489 کیو قسمت 17 کتاب جنگ و صلح جلد 3 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 930 کنار آتش نشست و به خوردن نواله گرم، آن غذایی که در دیگ بود و از تمام غذاهایی که او تا آن موقع خورده بود مطبوع‌تر یافت، مشغول شد. در این حال که او حریصانه روی دیگ خم شده قاشق‌های پر را یکی پس از دیگری می‌بلعید و چهره‌اش در روشنایی آتش دیده می‌شد، سربازان خاموش به وی می‌نگریستند. دوباره یکی از ایشان پرسید: تو می‌خواهی کجا بروی؟ به موژایسک. پس تو اربابی؟ آری. اسمت چیه؟ پیتر کلیوویچ. خب پیتر کلیوویچ، بروی، ما تو رو به آنجا میرسانیم. در تاریکی محض سربازان با پیر به سوی موژایسک رفتند. خروس ها بانک میزدند که ایشان به موژایسک رسیدند و از تپه های سراشیب شهر بالا رفتند. پیر با سربازان همچنان می رفت و یک بار فراموش کرده بود که مهمانخانه ی اقامتگاه او در پای تپه بوده و از آن گذشته است. به اندازه پریشان بود که اگر مهترش که به جستجوی وی بالای تپه رفته بود و اینک پس از تجسس بیهوده به مهمانخانه مراجعت می کرد، در وسط تپه با وی مصادف نمی شد، نمی دانست که از اقامتگاه خود گذشته است. مهتر از کلاه پیر که در تاریکی سفیدی میزد اربابش را شناخت و گفت: حضرت عجل، ما دیگر ناامید شده بودیم، چرا شما پیاده هستید؟ کجا تشریف میبرید؟ پیر گفت: آه آری. سربازان ایستادند. یکی از ایشان گفت: خوب افراد خود را یافتی؟ و دیگران گفتند: خوب، خداحافظ پیتر کلیوویچ، اسمت همین است؟ خداحافظ پیتر کلیوویچ. پیر گفت: خدا حافظ شما. و با مهتر خود رهسپار مهمانخانه شد و در حالی که دستش را به جیب می برد با خود گفت: باید چیزی به ایشان داد. اما صدای دیگری به اون گفت: نه، لازم نیست. در مهمانخانه اتاق خالی وجود نداشت، همه ی اتاقها پر بود. پیر به حیاط رفت و خود را تا سر در شنل پوشانده در کالسکه خود دراز کشید. هنوز پیر سرش را روی بالش نگذاشته بود که خواب او را در رو بود، اما ناگهان تقریبا با وضوح عالم بیداری و واقعیت صدای بوم 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 تیراندازی و صدای فریادها و ناله ها و انفجار خمپاره ها را شنید. بوی خون و باروت را استشمام کرد و وحشت و ترس از مرگ بر وی چیره گشت. بیمناک و وحشت زده چشم بکشود و سر را زیر شنل بیرون آورد. خاموشی در حیات حکم فرما بود. فقط مهتری در کنار در با دربان گفتگو می کرد و پایش را در گل می کشید و می رفت. بر فراز سر پیر زیر پیش آمدگی چوبی سیاه لبه بام چند کبوتر هنگام برخاستن وی رمیده پرپر می زدند. تمام حیات را بوی تند مهمانخانه، بوی یونجه و پهن و قیر که سرشار از خاطرات صلح‌آمیز بود و پیر با شادمانی و ولع به درون خود فرو می برد فرا گرفته بود. میان دو بام سیاه انبارها آسمان صاف و ستاره دار دیده می شد. پیر دوباره شنل را به سر کشیده با خود گفت: خدا رو شکر که تمام این وقایع سپری شد. آه راستی ترس چقدر وحشتناک است. من به چه وضع ننگینی گرفتار ترس و وحشت شده بودم. اما ایشان در تمام مدت تا آخر کار محکم و آرام ایستاده بودند. در اندیشه پیر ایشان سربازان، همان سربازانی بودند که در آتشبار خدمت می کردند، همان سربازانی بودند که بوی غذا می دادند، همان سربازانی بودند که در مقابل شمایل دعا می خواندند. ایشان، این مردم عجیب که تاکنون برای اون ناشناس و بیگانه بودند، در اندیشه او با وضوح کامل از مردم دیگر متمایز می شدند. پیر در حالی که به خواب می رفت چنین می اندیشید: باید سرباز بود، سرباز ساده بود، باید با تمام وجود و طبیعت خود به این زندگی عمومی داخل شد، باید آنچه که ایشان را چنان که هستند می نماید در وجود خیش جذب کرد. اما چگونه باید تمام این زواید شیطانی، تمام بار این وجود خارجی را از خود دور کرد؟ زمانی من می توانستم چون این سربازی بشوم و اگر می خواستم می توانستم از خانه پدر بگریزم. آری، پس از دوئل با دالوخوف نیز ممکن بود مرا به سربازی بفرستند. سپس منظره ناهار در باشگاه که در آنجا دالوخوف را به دوئل دعوت کرد از خیال پیر گذشت و ملاقات با خیرخواه خود را در تورژک به یاد آورد و پذیرایی باشکوه اعضای لوژ که در باشگاه انگلیسی انجام گرفت در خاطرش مجسم گشت و به یاد آورد که یک آشنای نزدیک و گرامی وی در آن سر میز نشسته بود. آری، این آشنا او بود، خیرخواه وی بود. پیر با خود اندیشید: اما مگر او نمرده؟ آری مرده، اما من نمی دانستم که او زنده است. راستی از مرگ او چقدر متاثر شدم و اینک چقدر خرسندم که او را دوباره زنده می بینم. در یک طرف میز آناتول، دالوخوف، نسویتسکی، دنیسوف و امثال ایشان، این طبقه از مردم در رویا برای پیر مانند آن طبقه دیگری که نام آنها به ایشان می داد با کمال وضوح مشخص بود، نشسته بودند و این مردم یعنی آناتول، دالوخوف و امثال ایشان بلند بلند فریاد می کشیدند و آواز می خواندند. اما از میان فریادهای ایشان صدای خیرخواه وی که لاینقطع سخن می گفت شنیده می شد و آهنگ صدای او چون قرش و هیاهوی میدان کارزار پرمعنی و با ابهت و خاموشی ناپذیر بود، لکن دوستانه و تسلی بخش به نظر می رسید. پیر سخنان خیرخواه را درک نمی کرد، ولی چون در خواب انواع اندیشه ها را نیز مانند طبقات مردم به خوبی تشخیص می داد، می دانست که خیرخواه درباره نیکی و امکان این مسئله که آدمی بتواند به صورت آنها درآید سخن می گوید و آنها از هر سو با چهره های گشاده و پرمحبت و متین خود دور خیرخواه را گرفته بودند و هرچند ایشان خوب و مهربان بودند، با این حال به پیر توجه نداشتند و او را نمی شناختند. پیر میل داشت توجه ایشان را به سوی خود جلب کند و با ایشان سخن بگوید. از جا برخاست، ولی در همان لحظه احساس کرد که پاهای او برهنه و سرد شده است. پیر شرمنده شد و با دست پاهای خود را که شنل از روی آن رد شده بود پوشاند و در این هنگام لحظه ای چشم گشود و همان پیش آمدگی ها و همان ستون ها و همان حیات را دید. اما اینک همه آنها رنگ آبی داشت و از شبنم و ذرات یخ و برف مستور بود. پیر با خود گفت: سپیده می دمد، اما اهمیت ندارد. من باید سخنان خیرخواه خود را تا آخر گوش بدهم و آن را درک کنم. پس دوباره شنل را بر سر کشید، اما دیگر نه آن اتاق پذیرایی لوژ وجود داشت و نه خیرخواه خود را در مقابل می دید. فقط افکاری که با کلمات قابل بیان است، افکاری که کسی گفته بود یا پیر خود می‌اندیشید وجود داشت. بعدها چون پیر این افکار را به خاطر می‌آورد، با اینکه تأثیرات آن روز پیکار موجب پیدایش آن شده بود، اعتقاد داشت که آنچه شنیده بیان شخص دیگری بوده است، زیرا تصور می‌کرد که خود هرگز حتی در بیداری هم قدرت ندارد آنچنان بیاندیشد و بدان طریق افکار خود را بیان کند. آن صدا می گفت: جنگ دشوارترین طرق تبعیت اراده بشر از قوانین الهی است. سادگی اطاعت از خداوند است. فرار از او میسر نیست. آنها ساده اند. آنها حرف نمی زنند بلکه عمل می کنند. سخن نقره ولی خاموشی تلاست. تا زمانی که آدمی از مرگ می ترسد نمی تواند بر چیزی مسلط گردد. هر کس از مرگ نترسد همه چیز به وی تعلق دارد. اگر رنج و مشقت نبود بشر حدودی برای خود نمی شناخت و نمی توانست خود را بشناسد. دشوارترین کارها این است که انسان بتواند در روان خود مفهوم تمام اشیاء را متحد سازد. پیر به خود گفت نه، متحد نسازد. افکار را نمی توان متحد ساخت، بلکه باید به هم پیوست. آری، باید به هم پیوست، باید به هم بست. پیر که احساس میکرد آنچه را میخواهد بیان کند مخصوصاً با این کلمات و فقط با این کلمات قابل بیان است و تمام مسائلی که برای او رنجاور است تنها به وسیله همین کلمات حل میشود، مشتاقانه به خود میگفت آری، باید بست. وقت بستن فرا رسیده است. در این حال صدایی پی در پی میگفت حضرت اشرف، باید بست. وقت بستن است. حضرت اشرف، وقت بستن اسب‌ها به کالسکه است. این صدای مهتر بود که پیر را بیدار می کرد. آفتاب روی صورت پیر افتاده بود. پیر نگاهی به حیات گلالود و چرکین مهمان خانه انداخت. در میان حیات سربازان کنار چاهی اسب‌های لاغر خود را آب می دادند و عرابه ها را از در مهمان خانه بیرون می رفتند. پیر باز چشم‌ها را بست و دوباره شتابان خود را روی تشک کالسکه افکند و با خود گفت نه، من آن را نمی خواهم. نمی خواهم این را ببینم و درک کنم. می خواهم آنچه را که در خواب بر من مکشوف شد درک کنم. اگر یک دقیقه دیگر می گذشت همه چیز را درک می کردم. خب، حال چه باید بکنم؟ به هم بپیوندم. اما چگونه تمام آنها را به هم بپیوندم؟ پس با وحشت دریافت که تمام مفهوم و اهمیت آنچه را که در خواب دیده و اندیشیده بود محو شده است. مهتر و کالسکچی و نگهبان برای پیر حکایت کردند که افسری آمد و اطلاع داد که فرانسویان به طرف موژائیسک پیش می آیند و افراد قشون روس مشغول عقب نشینی هستند. پیر برخاست و دستور داد کالسکه را ببندند و به دنبالش بیایند و خود پیاده از میان شهر رفت. قشون عقب می نشست و در حدود 10,000 مجروح را به جا می گذاشت. این زخمی ها در حیات ها و مقابل پنجره های خانه ها دیده می شدند و در خیابان ها ازدحام کرده بودند. در خیابان ها کنار عربه هایی که مخصوص حمل مجروحین بود فریاد ها و دشنام ها و صدای زد و خورد شنیده می شد. پیر ژنرال آشتای مجروحی را در کالسکه خود سوار کرد و او را با خود به موسکو برد. در راه پیر از خبر مرگ برادر زن خود و شاهزاده آندره مطلع شد. فصل دهم. پیر به موسکو مراجعت کرد و نزدیک دروازه شهر با آجودان کنت راستوپچین مصادف شد. آجودان به او گفت ما همه جا را برای یافتن شما گشته ایم. کنت باید حتما شما را ملاقات کند و خواهش کرده است که برای مذاکره درباره امر بسیار مهمی نزد او بروید. از این جهت پیر قبل از رفتن به خانه درشکه‌ای گرفت و نزد فرمانده کل رفت. کن تازه آن روز صبح از یلاق خود واقع در سوکولنیکی به شهر مراجعت کرده بود. اتاق پذیرایی کند از مستخدمینی که احضار شده و یا برای کسب دستور آمده بودند پر بود. واسیلی چیکوف و پلاتوف با کنت مذاکره نموده و به وی ثابت کرده بودند که دفاع از مسکو مقدور نیست و باید شهر را تسلیم کرد. هرچند این خبر از ساکنان شهر مکتوم بود، معزالیک مستخدمین و رؤسای ادارات مختلف مانند کنت راستوبچین می دانستند که مسکو به دست دشمن خواهد افتاد و همه ایشان برای سلب مسئولیت از خود نزد فرمانده کل آمده بودند تا وظیفه ایشان را با دوایری که سرپرستی آنها را به عهده داشتند معلوم کند. در آن موقع که پیر وارد اتاق انتظار شد، قاصدی که از جبهه آمده بود از اتاق کنت بیرون آمد. قاصد در جواب سوالات حاضرین نومیدانه دستش را حرکت داد و از تالار گذشت. پیر در حال انتظار با چشم‌های خسته مستخدمین ادارات مختلف را از پیر و جوان و لشکری و کشوری و مهم و غیر مهم که همه در اتاق انتظار جمع بودند تماشا می کرد. همه ایشان ناراضی و مضطرب به نظر می رسیدند. پیر به جانب گروهی از مستخدمین رفت که یکی از آن جمع را می شناخت. ایشان پس از سلام و احوال پرسی با پیر با یکدیگر چنین می گفتند: اگر آنها را بیرون بفرستیم و بازگردانیم ضرری ندارد، اما در وضع فعلی نمی توان چنین مسئولیتی را قبول کرد. دیگری ورقه چاپ شده ای را که در دست داشت نشان داده گفت: اما در این نامه خود او نوشته است که... اولی گفت: این امر دیگری است، برای ملت این کار ضروری است. پیر پرسید: این چیست؟ بیانیه جدید. پیر آن را گرفت و در آن چنین خواند: چون شاهزاده کوتوزوف می‌خواهد هرچه زودتر به قشونی که از پشت جبهه به کمک او می‌رود ملحق شود، از موژاییسک گذشته است و در محل مستحکمی موضع گرفته که دشمن به زودی نمی‌تواند به حمله ناگهانی به وی مبادرت کند. از اینجا برای او 48 توپ و مهمات فرستاده شده است. حضرت والا می‌گوید که تا آخرین قطره خونم از مسکو دفاع خواهم کرد و حتی آماده‌ام که در خیابان‌ها با دشمن پیکار کنم. برادران، شما به این مسئله که ادارات و مؤسسات دولتی بسته شده است اهمیت ندهید. چاره ای جز این نبوده است و البته ضرورت داشت که مستخدمین دولت به محل امنی فرستاده شوند، اما ما حساب خود را با این تبهکاران فرانسوی تسویه خواهیم کرد. چون لحظه قاطع فرا رسد، من به مردم کاردان و شجاع شهری و روستایی نیاز دارم. دو روز دیگر اعلامیه‌ای صادر می‌کنم و آنان را فرا خواهم خواند، اما اکنون هنوز آن لحظه فرا نرسیده است. به این جهت من سکوت اختیار کردم. تبر بسیار خوب است، نیزه شکاری هم بد نیست، اما از همه بهتر چنگال سه شاخه است. فرانسوی از یک دست گندم سیاه سنگین تر نیست. فردا بعد از ظهر من شمایل ایورسکی را به نزد مجروحین بیمارستان کاترین خواهم برد. در آنجا آب را تبرک خواهیم کرد تا بیماران زودتر معالجه شوند. من خود بهبود یافتم، چشمم درد می کرد، اما حال با هر دو چشم می بینم. پیر گفت: اما نظامیان به من گفتند که در شهر به هیچ وجه نمی توان جنگید و مواضع... مستخدم اولی گفت: خب، گفتگوی ما هم درباره همین مسئله است. پیر گفت: معنی این جمله که چشمم درد میکرد و حال با دو چشم میبینم چیست؟ آجودان تبسم کنان گفت: کنت گلموژه داشت و چون من به او گفتم که مردم آمدند و میپرسند که وجود مبارکشان را چه آرزه پیش آمده است، بسیار ناراحت شد. آجودان با لبخندی پیر را مخاطب ساخته گفت: کنت، راستی ما شنیدیم که شما اختلاف خانوادگی پیدا کرده اید، گویا کنتس همسر شما. پیر بی اعتنا گفت: من هیچ چیز نشنیدم، شما چه شنیدید؟ نه، می دانید که مردم برای همه حرف درست می کنند، من هم می گویم که اینطور شنیدم. خب شما چه شنیدید؟ آجودان باز با همان لبخند گفت: آری، می گویند که کنتس زن شما می خواهد به خارجه سفر کند. البته این حرف ها مهمل است. پیر پریشان خاطر گرد خود نگریسته گفت: شاید. پس پیرمرد کوتاه قامتی را با چهره گلگون که نیمتنه آبی تمیزی در بر داشت و ریش و ابروانش به سپیدی برف بود نشان داده پرسید: این دیگر کیست؟ این یک تاجر، یعنی مهمانخانه چیست؟ اسمش ورشچاگین است. شاید شما داستان بیانیه را شنیده باشید. پیر در حالی که به چهره متین و آرام تاجر پیر می نگریست و آثار خیانتکاری را در آن جستجو می کرد گفت: آخ، پس این ورچاگین است؟ آجودان گفت: این شخص خود او نیست، این مرد پدر آن کسی است که بیانیه را نوشته. ورچاگین جوان در زندان است و ظاهراً کارش دشوار خواهد شد. پیرمرد کوچک اندام که مدال ستاره داشت و یک مستخدم آلمانی که مدال صلیب به سینه زده بود به طرف گفتگو کنندگان آمدند. آجودان چنین حکایت می کند: توجه می کنید این داستان پیچیده و بغرنج است. در حدود 2 ماه پیش این بیانیه منتشر شد. به کنت گزارش دادند. او دستور داد قضیه تعقیب شود. گاوریلو ایوانیچ مأمور تحقیق گشت. این اعلامیه به دست 63 نفر رسیده بود. از یک نفر پرسیدند که این اعلامیه را از چه کسی گرفته ای؟ جواب داد از فلان کس. گاوریلو ایوانیچ نزد او رفت و از وی پرسید: شما این اعلامیه را از که گرفته اید؟ و بالاخره آنقدر تحقیق خود را دنبال کرد تا به ورچاگین رسید. در اینجا آجودار خندان گفت: تاجرزاده یه نیمه تحصیل کرده است. میدانید از آن بچه تاجرهای عزیز دردانه. از او پرسیدند تو این اعلامیه را از که گرفته ای؟ اما ما خوب میدانستیم که او این اعلامیه را از چه کسی گرفته بود. او نمیتوانست به جز از رئیس پست از کس دیگری این اعلامیه را گرفته باشد. اما معلوم بود که این دو قبلا با هم تبانی کردند. تاجرزاده گفت: از هیچ کس نگرفتم و خودم آن را نوشتم. بالاخره جریان را به کنت گزارش دادند. کنت دستور داد او را به حضورش ببرند و از ری پرسید: این اعلامیه را از که گرفته ای؟ خودم نوشتم. باز آجودان مغرور و مسرور لبخندی زده گفت: خب، شما کنت را می شناسید. در این حال خشم فوق‌العاده‌ای بر او مستولی شد. اما آخر توجه کنید که با چه وقاحت و سماجتی به او دروغ می گفتند. پیر گفت: کنت میل داشت که او بگوید من اعلامیه را از کلیو چاروف گرفتم. میفهمم. آجودان بیمناک گفت: نه، به هیچ وجه میل نداشت. شماره گناهان کلیو چاروف بدون این گناه هم بسیار بود و به این جهت هم تبعید شد. اما مطلب اینجاست که کنت بسیار خشناک و مضطرب شده بود. کنت به او گفت: چگونه توانستی آن را بنویسی؟ پس از روی میز روزنامه هامبورگ را برداشته فریاد کشید: این متن اصلی اعلامیه است. تو آن را ننوشتی، بلکه ترجمه کردی و بسیار هم بد ترجمه کردی. برای اینکه تو مردکی احمق فرانسه هم درست نمیدانی. خب، شما تصور میکنید که او چه جواب داد؟ او در جواب کن گفت: نه، من چنین روزنامه‌ای را نخوندم و اعلامیه را هم خودم انشا کردم. باز کند گفت: پس اگر چنین است تو خائن هستی و من تو را تحویل دادگاه خواهم داد و تو را به دار خواهم آویخت. بگو این اعلامیه را از که گرفته ای؟ من هیچ روزنامه ای را ندیدم و خودم اعلامیه را نوشتم. بالاخره قضیه به همین صورت باقی ماند. کنت ناچار پدر او را احضار کرد، اما پسر بر سر حرف خود ایستاد و کنت او را تحویل دادگاه داد و ظاهرا به اعمال شاقه محکوم شد. حال پدرش آمده و تقاضا دارد او را عفو کند. راستیش جوان بی‌لیاقتی است. می‌دانید از آن دسته تاجرزاده‌های لوس و نونور و جلف و خودساز است که زنان را شیفته خود می‌سازند و غر می‌زنند و چون دو کلمه درس خواندند دیگر تصور می‌کنند که شیطان هم جلودارشان نیست. می‌دانید که این پسرک چه کرده است؟ پدر او در نزدیکی پل کامنی مهمانخانه‌ای دارد. در این مهمانخانه شمایل بزرگ پروردگار به عنوان حکمروای کل عالم وجود داشت که عصای حکمرانی را به یک دست و کره عالم را به دست دیگر گرفته بود. او این شمایل را چند روز به خانه برد و می دانید که با آن چه کرد؟ یک نقاش پست فطرت را پیدا کرد و... در میان این داستان فرمانده یک کل پیر را به حضور طلبید. پیر به دفتر کار کنت راستوبچین وارد شد. چون پیر به اتاق وارد شد، راستوبچین چهره در هم کشیده با دست پیشانی و چشمهایش را میمالید. مردی کوتاه قامت با وی سخن میگفت که با مشاهده پیر خاموش شد و از اتاق بیرون رفت. راستوبچین پس از خروج وی گفت: آه جنگجوی کبیر، سلام. داستان اعمال قهرمانی شما را شنیده ایم، اما اینک مطلب بر سر آن نیست. عزیزم بین خودمان باشد، شما ماسون هستید؟ کنت راستوبچین این سخن را با خشونت گفت. پنداشتی ماسون بودن را بسیار زشت می دارد، اما قصد دارد این گناه را بر پیر ببخشد. پیر خاموش بود. عزیزم من از همه جا اطلاع دارم، اما می دانم که ماسون ها با هم فرق دارند و امیدوارم که شما از آن دسته نباشید که به بهانه نجات نوع بشر می خواهند روسیه را منهدم کنند. پیر جواب داد: آری من ماسون هستم. خوب عزیزم گوش کنید. تصور می کنم شما اطلاع دارید که آقایان اسپرانسکی و ماگنیتسکی به جایی که باید بروند فرستاده شدند. همین عمل با آقای کلیو چاروف نیز انجام داده شد. به علاوه با هر شخص دیگری که به بهانه بنای معبد سلیمان در راه انهدام و ویرانی معبد وطنش بکوشد نیز همچنان رفتار خواهد شد. شما البته می توانید درک کنید که این کار عللی دارد و چنانچه رئیس پست اینجا مردی خطرناک و مضر نبود، من نمی توانستم او را تبعید کنم. حال به من خبر دادند که شما کالسکه خود را برای عزیمت وی از مسکو در اختیار او گذاشته اید و او اسنادی را برای حفاظت به شما سپرده است. من شما را دوست دارم و بعد شما را نمی خواهم، و چون شما نصف عمر مرا دارید و جای فرزند من هستید، من مانند پدری به شما نصیحت می کنم که هر نوع رابطه خودتان را با این گونه مردم قطع کنید و خودتان نیز هرچه ممکن است زودتر از اینجا بروید. پیر پرسید: کنت، اما آخر گناه کلیو چاروف چیست؟ راستوبچین فریاد کشید: تنها من باید بدانم که گناه او چیست و به شما مربوط نیست که در این باب از من سوال کنید. پیر بیان که به راستوبچین نگاه کند گفت: اگر اتهام او این است که اعلامیه ناپلئون را منتشر ساخته است، هنوز این اتهام به ثبوت نرسیده و ورچاگین. ناگهان راستوبچین چهره در هم کشیده سخن پیر را قطع کرد و بلندتر از پیش فریاد کشید: حال رسیدیم به اصل موضوع. پس چون کسی که هنگام یادآوری توهینی سخن میگوید خشمناک و برافروخته بانگ زد: ورچاگین به دولت و به وطن خیانت کرده و به مجازات شایسته خود خواهد رسید. اما من شما را احضار نکردم که از اعمال من انتقاد کنید، بلکه شما را به اینجا طلبیدم که به شما اندرز بدهم و یا اگر شما مایل هستید به شما امر کنم. من از شما خواهش میکنم که مناسبات خود را با مردمی نظیر کلیو چاروف قطع کنید و از اینجا بروید. من این افکار احمقانه را از سر اهالی مسکو در هر رتبه و مقامی که باشند به در خواهم کرد. ناگهان ظاهراً به خود آمد و دریافت که بیهوده بر سر بزخوف که هنوز مرتکب هیچ گناهی نشده بانگ زده است. به این جهت دوستانه دست پیر را گرفت و چنین گفت: ما در آستانه بدبختی و مصیبت عمومی قرار گرفتیم و من وقت ندارم به هر کس که با من کار دارد خوش باش بگویم و مهربان باشم. سرم به دوران می افتد. خوب عزیزم، شما به شخص چه می کنید؟ پیر هنوز چشم به زمین دوخته بود و بدون تغییر قیافه ی اندیشناک خود جواب داد: هیچی. کنت پیشانی را در هم کشید: عزیزم، یک اندرز دوستانه، یگانه سخنی که به شما می گویم این است که هر چه زودتر مسکو را ترک کنید. عاقل را اشاره کافی است. عزیزم خداحافظ. و چون پیر از در خارج شد، در پی او فریاد کشید: آخ آری، آیا راست است که کنتس به چنگال پدران مقدس انجمن ژزوئیت ها افتاده است؟ پیر پاسخی نداد و عبوس و خشمناک، چنان که هرگز کسی او را بدان حالت ندیده بود، از اتاق راستوبچین بیرون آمد. هوا رفته رفته تاریک می شد که پیر به خانه رسید. 8 نفر مردم مختلف، منشی کمیته، فرمانده گردان او، مباشر، پیشکار و متقاضیان دیگر آن شب در انتظار وی بودند. همه ایشان با پیر کار داشتند و برای کسب دستور و اجازه به نزد او آمده بودند. پیر از این امور سررشته نداشت و به آنها علاقه من نبود و به تمام سوالات ایشان فقط جوابهایی می گفت که او را از شر این مردم خلاص می کرد. سرانجام چون تنها ماند نامه ی همسرش را گشود و با خود اندیشید: آنها سربازان آتشبار، شاهزاده آندره کشته شده است. پیر مرد، سادگی، اطاعت از اراده خداوند است. باید رنج کشید. مفهوم حقیقی همه چیز ترکیب کردن، به هم بستن. همسر من دوباره ازدواج می کند. باید فراموش کرد و فهمید.